أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللعنة على أعدائهم. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. عرض شد که انسانیت انسان اقتضای عرفان را می کند، اقتضای معرفت را می کند. یعنی شاکله انسان به لحاظ انسانیتی که دارد، به عبارت دیگر به مقتضای تعنون او به این عنوان، این اقتضا میکنه به دنبال معرفت بره. به خلاف سایر موجودات که اینها اقتضای عرفان را ندارند، اقتضای معرفت را ندارند. چون خداوند متعال به واسطه اون حقیقتی که عبارت است از قوه عاقله کلیات و مدرکه کلیات که در وجود انسان قرار داده، البته این قوه در مرحله فعلیت در همه جهات نیست، بلکه به واسطه تزکیه و به واسطه علم مراتب استعداد این قوه یکی پس از دیگری به منصه ظهور میرسه و با هر فعلیتی که پیدا کند راه برای فعلیت بعدی هموار میشه. درست مثل نطفه میمونه. نطفه یک مرتبه تبدیل به ثم انشأناه و خلقا آخر و فتبارک الله احسن الخالقی نمیشه، بلکه نطفه باید از نظر فعلیت متبدل به علقه بشه و بعد از اینکه فعلیت علقه در او پیدا شد، استعداد فعلیت مضغه در او پیدا میشه و بعد که فعلیت مضغه را پیدا کرد، استعداد عرض کنم که عظام برای او پیدا میشه و بعد همینطور تا اینکه برسه به اون مرحله‌ای که ثم انشأناه خلقا آخر باشه. عقل انسان دارای مراتبی است. عقل یک بچه قطعا از نقطه نظر ادراک کلیات و تشخیص مصالح و مفاسد مانند عقل یک جوان 20 ساله نیست. عقل یک جوان 20 ساله از نقطه نظر تشخیص مصالح مانند عقل یک از می شود که مرد متوسط 40 ساله نیست و او هم همینطور. همینطور عقل یک شخص جاهل از نظر استعداد به مقدار عقل یک شخص عالم نیست. عقل یک شخصی که دارای تجربه نیست به مقدار عقل شخصی که دارای تجربه 50 ساله در یک مطلب هست قطعا نیست. اینها مراتب استعداد و فعلیت عقل و همینطور عقل یک فردی که از نقطه نظر معرفت و علم به حقایق امور در مرحله ابتدایی قرار داره به مقدار شخصی که مراحلی را طی کرده نیست، تا اینکه اون عقل به مرحله فعلیت تامه برسه که عقل به مستفاد. پس بنابراین مقتضای غریزه انسان و فطرت انسان طلب معرفت، به دنبال معرفت رفتن و رفع جهالت کردن، این مقتضای غریزه انسان. انسانیت انسان این اقتضا را میکنه. انسانیت انسان اقتضای طلب معارف را می کند. سلام علیکم و رحمت الله. انسانیت انسان یعنی چون انسان انسان است به دنبال معرفت می گرده. به دنبال من حیوان هیچ وقت دیدی دست از طلب روزی و دنبال علف و گندم و اینا رفتن برداره؟ تا حالا دیدید یه گوسفندی، یه بزی رو شما در یه چراگاه رها کنی و این همینطوری سر جای خودش بیسته؟ هیچ وقت این کارو نمیکنه. اصلا منتظر این که یه چراگاهی پیدا کنه و به دنبال علف بره. چرا؟ چون حیوان خلقش برای علف و برای از میشود که این مسائل، خلقت حیوان برای همین و حرکت به سوی علف مقتضای طبع اوست. خدا هیچ وقت از او نمیاد و سوال نمیکنه که چرا آمدی علف خورد، چرا آمدی علف همسایه رو خورد، چرا آمدی علف ارمنی رو خوردی، علف یهودی رو خوردی. حرفا رو نمیفهمه، حرفا سرش نمیشه. درست شد؟ مقتضای طبع حیوان، مقتضای طبع حیوان این به دنبال اطفاء شهوت رفتن، این مقتضای طبع اولیه است، به دنبال توالد و تناسل. یعنی خداوند متعال حیوان را بر این وتیر خلق کرده که فقط به شکم و به مسائل دیگر بپرداز. لذا کسی هم بر او باکی نمیگیرد که چرا شما این کارو داری انجام میدی، چرا اون کارو انجام میدی. نه، اصلا حیوان برای همین اگر خلافش را انجام بدهد شما تعجب میکنید. این آب الان سیلان داره، میعان داره. وقتی شما این آب را رها کنید در روی زمین، این حل خلل و فرجی پیدا کنه داخلش میشه. اگه زمین نرم باشه داخل زمین میشه، سفت باشه حرکت میکنه، میره از این سوراخ رد میشه، از اون سوراخ رد میشه، همینطور این ادامه میده به مسیر. چرا؟ چون طبع آب میعان داره، طبع آب سیلان داره، لذا حرکت میکنه و میره و کسی هم بر او اعتراض نمیکنه که شما چرا آمدی اینجا، چرا اونجا نرفتی، چرا اینجا نرفتی. میگه طبع من این، خدا من اینطور درست، خدا من را مایع خلق کرد و من به مقتضای فطرتم
دارم حرکت میکنم و کسی بر من ایراد نمیتونه بگیره. درست شد؟ عبارتی مرحوم آقای حداد داشتن که خیال میکنم، البته اینطور به طور ابهام و اجمال به نظرم الان میرسه که مرحوم آقا هم در یک از کتابشون نقل کرده. مرحوم آقای حداد اینو میفرمودن، من هم خودم از ایشون شنیدم این رو، که میفرمودن خداوند متعال انسان را شهوانی خلق نکرده، انسان را عقلانی خلق کرده. یعنی انسان عقلانی است نه شهوانی، ولی حیوان شهوانی است. یعنی چی؟ یعنی اون مسائلی که درون نفس انسان است و خداوند متعال اینها را عرض کنم که خلق کرده انسان را روی این مسائل، اون اصل اولی روی خلقت انسان، اصل اولی جهت عقلانی بودن اوست، نه اطفاء شهوت کردن و نه خوردن و خوابیدن. این نیست. یعنی اگر در مخیله یک انسان، شما انسان ها نه حیوان، اینهایی که ما میبینیم اینها حیوان هستند، منتها حیوان لهو انواع و اصناف، حیوان چهار پا داریم، حیوان سه پا داریم، دو پا داریم، بعد بی دست و پا داریم، اینها حیوانات. دیشب عرض شد که خداوند متعال میفرماید ان هم الا کل انعام بل هم ازل. خداوند به اینها میگه حیوان. یعنی خداوند متعال اصل اولی را در انسان عقلانی بودن انسان قرار داده و با قاعده حقیقت و شیء به صورت هیلا به مادته، حقیقت هر شیء اون جنبه متمایز بین او و بین سایر انواعی که همون صورت نفسیه و ذاتیه اوست، نه اون ما به اشتراک بین او و بین بقیه. انسان دارای عقل است، جهت اولی برای انسان عقل. خب حالا چرا خدا در انسان شهوت قرار داده؟ به خاطر اینکه اگر این حالت نبود، خب ازدیاد نسل نبود، نسلی فرض بکنید که یه شخصی رو اینو اختش کنن، خواجه کنن، خب این دیگه اصلا میلی به از می شود که جنس مخالف نداره و نسل از این قطع میشه. پس بنابراین بقای نسل مشروط به این قوه و این غریزه است. چرا خداوند انسان را جوری خلق کرد که فرض کنید که میل به غذا داره؟ چون اگر غذا نخوره میمیره، غذا نخوره میمیره. ولی صحبت در اینه غذا برای انسان واسطه است یا اصل، فرع است یا اصل، بهانه است یا موضوعیت داره. ما غذا را برای چه میخوریم؟ برای نفس غذا میخوریم؟ برای مزش میخوریم؟ برای کیفی که از این از میشود که غذا میخوریم؟ اینه. اگر این طوره که خب با حیوانات فرقی نکردی، با حیوانات چه فرقی داری؟ یک حیوان درنده به دنبال طعمه لذیذتر میگرده. شما یک فرض کنید که گربه منزل رو نگاه کنید، ببینید اگر چند جور غذا در مقابل او باشه میره کدام رو میخونه؟ اونی که لذیذتره دیگه، براش لذیذتره. یک حیوان وقتی که یک حیوان دیگری رو شکار کنه اول سراغ کجاش میره؟ سراغ اما و احشایش میره دیگه. بعد وقتی که از او فارغ شد میاد سراغ فرض کنید که گوشتش و اینها رو میاد چیز میکنه، چون به دنبال لذیذتر میگرده. چرا؟ چون خلقت انسان برای حیوان برای همینه. خلقت حیوان برای از میشود که خوردن و برای اطفاء شهوت کردن، اما خلقت انسان برای این نیست. و اونچه که در انسان قرار داده شده وسیله و بهانه برای ادامه زندگی. گاهگاهی آدم به فکر میفته ها، به فکر میفته اگر یه قرصایی درست بشه آدم هر 24 ساعت یکی از این قرصا رو بخوره دیگه اینقدر دهنش نجنبه. آدم راستاسی گاهی به فکر، آخه این چیه؟ فرض بکنید که آدم ظهر بخوره، شب بخوره، صبح بخوره، چه چیزی برای این؟ فرض کنید که به جای همین غذا خوردن یک ساعت ظهر، یک ساعت شب و مثلا نیم ساعت صبح، این 2 ساعت و نیم آدم فرض کنید که من با مثال خب مطالعه کنه، درس بخونه، یا اینکه غذا بخوره، این چه چیزی داره؟ این چه؟ و دیده شده ها بعضی ها که یه مدتی ترک بعضی از انواع غذاها اینها رو کردن، این اصلا دیگه نسبت به اون غذاها اشمئزاز براشون پیدا میشه، اصلا بعدشون میاد. اینایی که فرض کنید که ترک گوشت و اینها رو میکنن و به خامخواری و اینها میپردازن، بعد از یک مدت اصلا از گوشت و اینها بعدشون میاد، اصلا بعدش میاد، اشمئزاز پیدا میکنه، واقعا بعدش میاد. و راستم هست و بایدم بدش بیاد. چرا؟ چون نفس او برای خوردن گوشت و امثال گوشت خلق نشده که نخوردن مخالف با فطرت باشه و مخالف با شاکله نفس باشه. نه، نفس آدمی برای کسب معارف خلق شده. دیشب عرض کردم هر وقت ما دیدیم که نسبت به کسب معارف احساس کسالت کردیم اون موقع مریض شدیم. ولی اگر نسبت به یه غذای احساس کسالت کردیم نه مریض نیستیم. چرا مریض باشیم؟ نسبت به یه طعامی احساس کسالت کردیم نه مریض نیستیم. چون غذا وسیله است. وسیله است. درست مثل کفش میمونه. شما وقتی که بخواد در حیات منزلتون راه برید کفش که نمیپوشید، دکمه هاشو ببندید و یه دمپایی توی راه رو میذارید میرید توی حیاتتون. یه وقتی بارون میاد با دمپایی بیرون نمیاد، باید با کفش و اینها بیاد بیرون. برف میاد یه کفشی باید بپوشید که گرم باشه. تابستان دمپایی میپوشید. این یه وسیله است برای چی؟ برای گذران شما و برای حرکت شما و مشی شما در نقاط مختلف و در مراحل متفاوت. غذا هم یک وسیله است. خود غذا یک وسیله است. امروز انسان از این غذا خوشش میاد، از او خوشش نمیاد، فردا هم و این برای چیست؟ برای این است که انسان را خداوند مادی خلق نکرده، انسان را ملکوتی خلق کرده و غذای ملکوت علم است، غذای ملکوت عرفانه. ولی چون حیوان مادی خلق شده، غذای او هم متناسب با خلقت او در نظر گرفته میشه. علف باید بخوره، آب باید بخوره، چون در عالم حیوانیت اطفاء شهوت باید بکنه. ولی انسان اینطور نیست. لذا مرحوم آقای حداد شون رضوان الله علیه میفرمودن که خلقت انسان، در خلقت انسان شهوت قرار داده نشده، میل به دنیا قرار داده نشده. این مسئله اشتباه نشه به این که در انسان شهوت نیست، نه، در انسان شهوت است، در انسان میل به طعام است، میل به غذا است، در انسان میل به همنشین و مصاحبه، در انسان میل به رفیقه، در انسان میل به اجتماع، انسان مدنیه به طبعه، یعنی میخواد در اجتماع باشه. ولی تمام اینها برای رسیدن به کمالشه. اما اون جناب فرض کنی که من باب مثال گوسفند که میخواد از این علف ها بخوره و هی بخوره و هی بخوره تا وزنش به 80 برسه، خب برای چی؟ این میخواد بخوره چاق شه دیگه، این میخواد بزرگ شه دیگه، خب بعدش چی؟ بعد سرشو ببرن انسان تناول کنه دورا، برای اینه دیگه. اما این جناب گوسفند در 80 سالگی یک حکیم و فیلسوف میشه، این در 80 سالگی یک فقیه میشه به واسطه خوردن این علف ها؟ نه، با اون مقداری که از شکم مادرش بیرون اومده هیچ تفاوت نمیکنه. بر طبق غریزه‌ای که خدا در او قرار داده، این میاد از شیر مادر، از پستان مادر میخوره و بعد بر طبق همون غریزه اون علفهایی که براش مفیده میخوره، اون علفهایی که مضر نمیخوره، غریزه است. و تا اینکه بزرگ میشه و بزرگ میشه و بعدم اونو میاد. بسم الله. بناءً علی هذا، اگر ما دیدیم انسانی میل به غذا برای او هست، یعنی توجه به غذا دارد، این توجه به غذا باید بدانیم که این توجه چیه، محل اشکاله. یعنی یک انسان، من نمیخوام بگم که انسان باید خشک باشه و خیلی همچین جامد و عرض میشود که نون و سرکه و اینها بخوره، نه، گاهی از اوقات انسان غذا را که میخوره بر، یعنی عمده و هدف برای رسیدن مواد لازم به بدن است برای ادامه حیات و بقا. وقت در بعضی از اوقات خب ممکنه انسان اصلا اشتها نداشته باشه، خب میگن یه غذای خوشمزه بخوره برای این جهت. اما هدف چیست؟ صحبت در اینه، هدف رساندن مواد لازمه به بدن یا هدف نفس خود غذاست؟ این مسئله است. آیا هدف رفع نیاز شهوانی است یا هدف نفس خود شهوته؟ این مهمه. انسان، خداوند انسان را شهوانی خلق نکرده که هی مانند یه سیب یه گاز بزنه و بندازه کنار، نه، رسیدن به عرض می شود که مراتب کمال، رسیدن این لازمش این است که انسان در این دنیا اختیار اهل بکنه. ولی صحبت در اینه، یه وقتی همین اختیار اهل موضوع میشه، یعنی طرف تمام همتشو میذاره روی این قضیه، خب یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ چطور ممکن است که یک نفر فرض کنی که من باب مثال سالک باشه، اما همه فکر و ذکرش فقط و فقط این قضیه باشه. یه وقتی برای رفع نیازه، درست مثل اینکه انسان دوا میخوره، دارو میخوره، دوا و دارو برای رفع نیازه، برای رفع احتیاجه، برای رفع احتیاج انسان دارو میخوره که از مرض بیرون بیاد و صحیح بشه. حالا اگر آمد و صحیح شد بازم دارو میخوره، خب این دارو مریضش میکنه. قرص استامینوفن، این قرص برای رفع سرماخوردگیه. کسی که تب داشته باشه میگن این قرص رو بخوره چیه؟ خوب میشه. حالا اگر شما آمدید 20 تا از این قرص ها رو خوردید، کبدتون از کار میفته و میمیرید، میرید در کما و غش میکنید، بعدم میمیرید. 20 تا دون. یکی از سمومات، سموم استامینوفن دیگه، مسمومیت استامینوفن. هر چیزی یه حدی داره، اگر از اون حد تجاوز بشه با اصل اون طریق و شاکله انسانیت منافات پیدا میکنه. لذا سالک باید در مسئله ازدواج و تأهل به ضرورت و به احتیاج همیشه فکر کنه. آیا احتیاج و ضرورت برای او هست یا نیست؟ اگر هست ضرورت، خودش هم نباید گول بزنه. آدم میتونه خودش رو قاضی کنه، به عبارتی کلاه خودش رو قاضی کنه. یک سالکی که به دنبال علم است و به دنبال معرفت است و به دنبال کمال است، آمدن در این مسائل آمدن در حیوانیت است، آمدن در بهیمیت است، سقوط از مرتبه رفعت به حضیض ذلت است. بله، در صورتی که نیاز داشته باشه، احتیاج داشته باشه، این باید تأهل اختیار کنه. مثنا و ثلاثه و رباع، دو تا، سه تا، چهار تا، ده تا، بیست تا، صد تا، هر مقداری. صحبت در چیه؟ نیازه. نیاز حد یقفی نداره، اما نباید خودشو گول بزنه بگه که من هی نیاز دارم، هی بره ورداره متعه کنه. علت این که مرحوم آقا رضوان الله علیه جلوی این قضیه را گرفته بودن در زمان حیات خودشون برای این جهت بود که نمیخواستن سلاک بیافتن تو این مسائل، هی مثل یه سیب گاز بزنن بندازن کنار، این چیز بکنن بندازن کنار. احکام شرع همه بر اساس مصلحته، احکام شرع بر اساس منافع است. یه وقتی یک زنی، این زن نیازمنده، من بارها این قضیه را گفتم، نیاز داره، اصلا نیاز به انسانم بر نمیگرده. گاهی یه زنیست، خود زن نیاز داره. اینهایی که شوهراشون از دنیا میرن، فوت میکنن، طلاق میگیرن، به عللی شوهرشون از دست میدن یا شوهر براشون پیدا نمیشه، اینها باید همینطور بمونن، همینطور واقعا بمونن. همونطوری که باید انسان نسبت به رفع نیازات مادی اگر فقیری را می‌بیند اقدام کنه و در بعضی مسائل واجب است، همینطور برای شخصی که مقدوره و مشکلی پیش نمیاد و از هر جهت برای او مسئله ای نیست و خود او هم احساس نیاز می کند نسبت به این مسئله، باید نسبت به این قضیه هم اهتمام داشته باشد. این در صورت نیازه. درست شد؟ نه اینکه انسان بیاد به طور کلی هدف را وارد شدن در این مسائل و در این عالم شهوات قرار بده و هی برای خودش نیاز بتراشه. من نیاز دارم، من نیاز دارم، من نیاز دارم. کجا نیاز داری؟ آقا هیچ نیازم نداری. زن به این خوبی داری؟ میگه چه خبرته؟ زن به این خوبی داری؟ چه خبرته؟ نیاز یعنی چی؟ این مسائل برای همین مرحوم آقا میفرمودن که عرض میشود حضورتون به دنبال این مطالب نباید رفت و ایشون اجازه نمیدادن. چون انسان باید بالا بره، خب مردم این کارها رو میرن انجام میدن، خب خیلی ها انجام میدن. مردم عادی که این مسائل رو ندارن، این گرفتاری ماها رو ندارن و اینها فرض کنید که سرشون به کار خودشونه، به چیزشونه، اینها برن انجام بده. مشکل و مسئله برای کسی است که میخواد از عالم حیوانیت بیرون بیاد، این مشکل پیدا میشه. مشکل برای کسی است که میخواد فکرش را از این مسائل بیرون بیاره، اینجا مشکل پیدا میشه. اما خب مردم عادی دنبال این حرفا هستن، خب باشن، خب شرع هم اشکال نکرده، شرع اشکال نمی کنه، جایز میشموره دیگه. خب اما اون سالکی که فکرش باید به دنبال هدف باشه، آیا اون سالک چطور میتونه برای خودش ذهن خود؟ از اون طرف هم خب میدونیم دیگه، نفس انسان یه نفسی است که به یک چیزی وقتی عادتش دادی عادت میکنه، عادت میکنه. اگر عادت دادیم به این مسائل و مزش رفت زیر زبون، دیگه در نمیاد، بعد خود همین براش میشه یک نیاز، میشه یک نیاز. یکی آمده بود پیش من، گفته بود که آه بنده نیاز دارم برم که عیال دوم بگیرم، چیز دارم حرفا. گفتم ببینم اگر تو با زنت توی کویر نمک بودی، به هر طرف نگاه میکردی غیر از بیابان و علف و غیر از سنگ چیزی نمیدیدی، باز فکر زن دوم به کلت میزد؟ این حرفا چیه؟ نیازه یه کسی واقعا نیاز داره، یه مطلب دیگری. خب اون بله، ما انکار نمی‌کنیم، ولی آدم بشینه برای خودش نیاز و احتیاج درست بکنه، حرفا چی چیه؟ درست شد؟ اینها همش مال بیکاری آج. آدمی که بیکاره شروع میکنه نیاز واسه خودش درست. یک سالک باید به فکر رقا و ترقی و بدبختی خودش باشه و این مسائل جنبه وساطت باید به خود بگیره، یعنی واسطه باید باشه برای گذران زندگی. اینها لازمه، تأهل برای گذران زندگی لازمه، در این حرفی نیست. غذا خوردن و آب آشامیدن برای گذران زندگی لازمه، در این حرفی نیست. ورزش کردن برای گذران زندگی لازمه، انسان باید ورزش کنه. اما اگر آمد این ورزش خودش موضوع شد، شما الان ببینید در این دنیا چه بساطی راجع به این مسائل ورزش و فوتبال و اینها را افتاده، جدن ما انسانی، واقعا ما انسانی. یه عده دنبال یه توپ را بیفتن، هر جا توپ بره اینا دنبالش بدون. و احمقتر از اینا یه ملت تماشا کنن، یعنی یه ملت علاف یه توپ شدن، این توپ از این ور میره از اون طرف میره. واقعا ما انسانی، واقعا ما عاقلی. شرع به انسان دستور داده که ورزش کنه، عقل به انسان دستور میدهد که ورزش کنه، طب به انسان دستور میدهد که ورزش کنه، تمام اینا به جای خود محفوظ، اما نه اینکه ورزش بشه خودش موضوع. ورزش خودش بشه یک مسئله، این دیگه خارج از دستوره. اون چه که برای انسان مهم است، به انجام رساندن اون قضایا و مسائلی است که به صلاح فرد است در هر حال، اون مهمه. چقدر خوب بود به جای این فوتبالی که الان همه جا گرفته، مسابقات تیراندازی بود. تیراندازی برای یک ملت لازمه، قوای اونها رو بالا میبره، نیروی ارتش اونها رو بالا میبره. مسابقات فرض کنید که من باب مثال با این ادوات جنگی برای از می شود که افراد، این بسیار خوبه، توان اونها رو بالا میبره، یک ملت را همیشه آماده به رزم میکنه، آماده به جهاد میکنه، خصوصا در این شرایط که کفار از هر طرف بر ممالک اسلامی هجوم میارن. آمادگی یک ملت شرط اصلی بقای اون ملته. این رو میگن پی بردن و پرداختن به ارزش‌ها. ضد ارزش تبدیل به ارزش میشود، ضد مستحسن و قبیح تبدیل به مستحسن میشه. خدا میداند چه پولهایی در این ممالک صرف این ضد ارزش ها داره میشه، چه پولهایی داره میشه، پولهایی که اگر بخوان صرف کنن برای فقرا و مساکین، با اونها تمام مساکین را میشود خونه خرید براش، بچه هاشونو میشه به مدرسه فرستاد، اطعام کرد اونها را، بهداشت اونها را تأمین کرد، سطح علمی افراد را بالا بود. صرف چی؟ صرف یه آدمی که یه نصف شلوار بپوشه و دنبال توپ بیفته از این ور بره از اون ور. این میشه چی؟ این میشه ارزش. چرا؟ چون دنیا اینطور میطلبه. میگن آبروی ما مملکت اسلامه، مملکت اسلام بعد در مقابل دنیا سرافراز بشه. چه اشکال داره که ما بیاییم و با تز جدید خودمون، با مبانی خودمون این ضد ارزش ها را تغییر بدیم؟ مگر دنیا بر اساس عقل حرکت می کند که ما به دنبال دنیا خود را بخوایم مطرح کنیم؟ دنیا مگر بر اساس عقله؟ دنیا دخترهای لختم میارن مسابقات شنا میدن، این کارا رو هم میکنن. دنیا عقل نداره، دنیا جهالت محضه. مرام دنیا و مرام مردم دنیا مرام حیوانیت هست، نه مرام عقل. الان شما در این رؤسای جمهور، از این وزرا، این چیزهایی که در دنیا هستن نگاه بکنید. رئیس جمهور امریکا انتخاب میشه به خاطر اینکه در فلان کلوب، فرض کنید که به باب مثال عضویت داره، چون زنها از این خوششون میاد اینو انتخاب میکنه. در انتخابات اونطوری که از می شود که یادم میاد خوندم در مطالعاتم، انتخابات کندی رئیس جمهور امریکا، این با رقیبش به این علت پیروز شد که قشنگتر از رقیبش بود. یعنی زنا به این رأی دادن. ببینید امریکایی که بر همه دنیا حکومت می کند، زنها تعیین کننده این سیاست هستند و قد و قوار یک شخص تعیین کننده این سیاست هستند، نه عقل و نه فکر. دنیا را جهل می گرداند نه عقل. دنیا بر اساس چیه؟ جهل. من جدن این رو در اینجا به شما الان میگم، اگر بعد از همین انتخابات پیروزی هایی که فرض کنید که من باب مثال این ورزش ما به دست آورده اینا، اگر یک انتخابات ریاست جمهوری در ایران میشد و این بازیکن ها کاندیدا ریاست جمهوری میشدن، رأی نمی آوردن؟ همشون رأی می آوردن. میدونید احساسات چه میکنه؟ احساسات بر عقول میاد حکومت میکنه. و اینجا دیگه خیلی مسائله. اگر ما بخوایم وارد اینها بشیم، اون وقت متوجه میشیم که خود ما هم محکوم احساساتمون هستیم. منتها خب مراتب داره. درست یادم دقیقاً مانند همین امشب که دارم رفقا رو میبینم، این قضیه جلوی چشمم. شب سه‌شنبه‌ای بود در تهران، مرحوم آقا خب در مسجد قائم قرائت قرآن بود و شبهای سه‌شنبه و بعدم صحبت میکردن یا تفسیر یا اینکه اون احادیث قدسی یا عیسی رو بیان میکردن. و چقدر ما متاسف هستیم که از این مطالب ایشون نواری نوشته چیزی فعلا نمونده. اونها همش میشود که اگر باقی مونده باشه دیگه در قلوب باقی مونده و الا نوشته نیست. یه شب ایشون راجع به همین احساسات صحبت میکردن که چقدر احساسات بر بشر حکومتش اقوای از اقوا. می‌فرمودن که رفقا شما منو دارید می‌بینید، بیافه منو دارید می‌بینید، این امامه من، این ریش من، این عصای سیاه آبنوس ما، یک عصای سیاه آبنوسی هم داشتن، از می‌شود که این چوب‌های هندی و اصلاً سیاه و چیز هست و خیلی محکم. خب این قیافمون و این اصحاب و این نعلین زرد و این وضع و این حرفا، بله ایشون میگن خب وقتی که وارد مسجد میشیم یا سلام علیکم سلام علیکم، وارد نشده سلامتی علما صلوات، یکی از اون طرف یکی از اون طرف، بیا برو بلند شو کوچه بده راه را باز کن تو حرفا. آقا بسیار گفتن که این یه قضیه. حالا اگر ما فردا بخوایم شکل مسئله را عوض کنیم، این عمامه رو بذاریم تو خونه، این قبا و لباده و همه رو هم در بیاریم، اصفارم بذاریم کنار، با یه دمپایی و یه پیرن و یه شلوار. عبارت ایشون این بود، یه دمپایی یه پیرن و یه شلوار. آه تازه اینم نه که این که تن ماست که بلنده لباس عربی داشته، نه یه پیرن یه شلوار بخوام همینجوری یا علی میخوایم بیان مسجد نماز بخونیم. این مردم یه نگاهی به ما میکنن میگن این آقا عقلشو از دست داد. این بیا و برو و صلوات این حرفا، همه این حرفا از بین میره، همش میره پیکاره. یکی بلند میشه تنهایی نماز میخونه و یکی فرادا میخونه، میگه آقا چرا اینجور؟ شون میگن چرا اینطوره؟ گفتن علم من که از بین نرفته، علمم سر جاشه، علم که با عمامه نمیاد برا سر آدم، با قبا که نمیاد، علم تو نفس من، معرفتم سر جاشه، علمم سر جاشه، نسبی که دارم به انتصاب به پدر و به مادر همه سر جاشه، فقط چیزی که از لباسمون رو در آوردیم. حالا فرض کنیم ما به سال من میگم بیشمونم یه مقداری بزنیم، اون مقداری که زیاد است و از میشود که یک استحبابش یک از میشود که وجب است و اینها، اونها رو هم فرض کنیم که بزنیم و کوتاه کنیم. خب علم که سر جاشه، انتصاب که سر جاشه، عرض کنم حضورتون که عقلم اگر قرار باشه این سر جاشه، اینها همه هست. چی عوض شده؟ یه شکل و شمایل عوض شده، اما همه این مردم برمیگردن، همشون برمیگردن و دیدیم که برگشت. خود ما هم حتی تو احساسات هستیم، خود ما هم تو احساسات. این برای چیه؟ این برای اینه که انسان اون عقلی که خداوند به او داده، اون عقل رو به کار نمیگیره، اون عقل رو ازش استفاده نمیکنه. این برای همین در آیه شریفه قرآن است که میفرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر از بیشترین افراد بخوای شما متابعت بکنی، بیشترین افراد در ضلالت هستند، تو را هم به ضلالت میاندازند. چرا؟ چون افراد در احساسات هستند، احساسات. یه وقت آقا من نصیحت میفرمودن، میگونم فلانی تو به علم و عقل خودت عمل کن، اگر عقل تو بخوای دست افراد بدی، باید تنبون تو از پای در آری، لخت و خیابون را بدی. مردم همینه. خوشا به حال کسی که نظر به جمعیت نکنه، خوشا به حال کسی که به عقل خود عمل کنه، به عقل عمل کنه، نه نظر به جمعیت کنه. نظر به افراد نباید بکنه. این مردم یه روزی میان یه روزی میرن. نظر به افراد. مسلم ابن عقیل وقتی که آمد در کوفه، 30,000 نفر آخه شوخی نیست، پشت سرش نماز میخوندن. یه شایعه، هنوز نه لشکر شامی بود، هنوز نه لشکر یزیدی بود، هنوز نه هیچی بود، این عبیدالله آمد در دارالعماره 2-3 نفر رو خرید، اعلان کردن که لشکر میاد. این مردم اصلا نرفتن بیرون ببینن کسی آمده یا نه، اصلا نرفتن ببینن، یعنی اصلا مجال رفتن 2 قدم با اسبشون رو بیرون کوفه به خودشون ندادن. چی شد؟ نگاه کرد پشت سرش، دید 1 نفر هم نیست. این مردم 1 نفر هم نبود. همین مردم وقتی که میان امام حسین رو میکشن، وای میزنن تو سرشون توی اون کوفه، ای وای عجب غلطی کردی، عجب کاری کردی، به سر پیغمبر رو کشتی. این مردم دوباره همینطور، دوباره هم. یکی از اساتید ما نقل میکرد، از میشود که میفرمود پدرم در یک جایی بود در یکی از این شهرستان ها و از علمای درجه 1 اون شهر به حساب میامد. الان فوت کرده، خدا رحمتش کنه، بسیار مرد، از میشود که منزهی بود، بسیار مرد، از میشود که پاکیزهی بود، بسیار مرد اهل خدایی بود، اهل مجاهدهی بود، اهل ریاضتی بود، دارای حالاتی بود. ایشون میگه وقتی که پدرم به نماز جماعت میستاد در اون شهر، خیابان مسجد بند میامد از جمعیت. اونم چه مسجدی چه صحن، خیلی. بعد ایشون میگفت تا اینکه یک جریانی اتفاق افتاد و یک قضایایی اتفاق افتاد، حالا دیگه مفصله، که پدر ما هم برای خاطر خدا در این قضایا دخالتی کرده بود. جریان انتخابات مجلسی بود در زمان مصدق و فلان این حرفا، اون اگه دخالت این کرده بود، اونم به خاطر وظیفه شهری بخواد. بعد اتفاقا اونها سر اینها رو کلا گذاشتن و فلان، و جریان خلاصه برگشت و بعضی از اون افراد و آخوندهایی که در اونجا مخالف با ایشون بودن به مردم میگفتن دیدید اینها هم اینطور از آب در آمدن. اون جمعیت تا تا خیابان بند آمد تبدیل به 8 نفر شد. یعنی ایشون می آمد در اون مسجد نماز می خوند و 8 نفر مأموم داشت و سالها اینطور بود. جالب اینجا که سالها اینطور بود. درست شد؟ وقت دیگه اینجا این قضایا دیگه باید برای انسان عبرت آمیز باشه. عقلش انسان به دست کی بسپره؟ به دست جامعه بسپره؟ عقلش رو به دست فلان کس و فلان کس بسپره؟ به دست کی بسپره عقلش رو؟ عقلش رو به دست کی بسپره؟ درست شد؟ این به دنبال، یعنی انسان، یک انسان اگر ما بخوایم نگاه کنیم، من یه وقتی این مطلب رو خیلی تذکر دادم و خیلی عرض کردم، گفتم واقعا اگر یک شخص بخواد عاقل در این دنیا زندگی کنه، یعنی عقلش رو به کار بندازه، بعد راه عرفان رو بره. یعنی راه عرفان راه عقله. اگر یه شخص تو این دنیا بخواد به طور عاقلانه زندگی کنه ها، اصلا دین هم نداشته باشه، نه دینی نه هیچی، بخواد با زنش بر اساس عقل عمل کنه، با بچهش بر اساس عقل عمل کنه، با رفیق و شریکش همینطور، با اجتماع همینطور، با همسایش همینطور، این شخص چاره ای ندارد جز این که راه عرفان رو بره. چرا؟ چون راه عرفان راه حقه، غیر از حق چیز دیگری نیست. و کسی که با عقل عمل می کند به خدا نزدیکتر است از اون کسی که تعبد می کند و بدون عقل عمل می کند. اون به خدا نزدیکتر از اون، ولو دین هم نداشته باشه. بر اساس حق، بر اساس عقل می خواد بیاد جلو. انسان من حیث هو انسان، این انسان خداوند او رو چیکار کرده؟ عقلانی آفریده، به دنبال و طالب علم آفریده. هر وقتی که انسان دید این علم در او رو به ازدیاده، باید بداند به مرحله اعتدال که دیشب عرض می کردیم نزدیکتر شده. هر وقت دیدیم نه کمه، کم شده، باید بدونیم چی؟ داریم میایم پایین. نمیخوام دنبال خدا بریم، نمیخوام دنبال معارف بریم، نمیخوام دنبال این طرف اون طرف بریم. این بعد این چیه؟ کم شده قضیه. دنبال عرفان و معرفت، این مسئله مهمه. خب حالا این حالت عرفان و پیدا کردن گم شده و به طلب گم شده رفتن، این در چه زمینه هایی باید باشه؟ در چه زمینه ای انسان به دنبال گم شده میگرده؟ و به عبارت دیگر گم شده انسان چه چیزی باید باشه؟ گم شده انسان در وهله اول باید گم شده خودش باشه. یعنی اول باید بره خودش رو پیدا کنه، اون وقت از اینجا ما به این مطلب میرسیم که پرداختن به مطالب دیگر و رسیدن به علوم دیگر این حکم چی رو داره؟ واسطه رو داره. چطور در مورد طعام و شراب و غذا و اطفاء غرائز ما گفتیم که حکم واسطه رو داره، اصالت نداره، موضوعیت نداره، رفتن به جهات دیگر و به علوم دیگر. چرا انسان میره به دنبال علم طب؟ برای صحت بدن. چرا صحت بدن پیدا کند؟ برای اینکه به کمالش برسه. و الا این بدن یه روزی میمیره، این بدن یه روزی میمیره. چرا انسان به دنبال مهندسی میرود و این علوم مهندسه از میشود که هندسه این علوم را، البته هندسه فقط به این مسئله ریاضی نیست، فقط به همه علوم نیست که مربوط به از می شود که این جهات ریاضی درش هست به هر نحوی، ولو اینکه ساختمان هم سازه داده که این هم جهات ریاضی درش، این می پردازه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زندگیش بگذره. چرا زندگی بگذرد؟ برای اینکه به کمال برسه. پس این علوم میشه علوم واسطه. خب چه علمی است و چه مجهولی است که اون علم برای اون مجهول و اون مجهول مجهول حقیقی انسانه؟ اون مجهول همون مجهولیت خود انسانه، همون مخفی بودن خود انسانه، همون خلایی که در وجود خود انسانه و انسان به وجود خودش نرسیده. اون خلا و اون حقیقت یک حقیقتی است که در همه حال با وجود انسان هست. آدم به دنبال اون میره. اون میشه چی؟ اون میشه علم اصلی و اون میشه خلق، خلق اصلی. و اون مجهول، مجهول حقیقی و مجهول اصلی. اینجاست که پیغمبر اکرم میفرماید اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدایا من پناه میبرم به تو از علمی که نفع برای من ندارد. خب حالا این علومی که برای انسان نفع ندارند و این علومی که برای انسان نفع دارند، اینها چه علومی هستند؟ انشاءالله دیگه برای اگه شود جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.